بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز در رابطه با روایت ربعی ابن عبدالله از فضیل ابن یسار از امام صادق صحبت میکردیم، گفتیم که دو روایت از فضیل وارد شده. یکیش تعبیرش اینه که فینتزه من الماء فی الاناء، یکی در تعبیرش وجود داره فینتزه من الارض فی الاناء. ارومهای فاضل مصر بودن که این دو یک روایتند و یکیش درسته، اون یکی بیان تصحیف شده اولیست. ما مستبعد ندونستیم قضیه رو. به این جهتشون میگفت سه احتمال در روایت موجوده، منتها نکته‌ای که مرحوم آقای فاضل داشت این بود که میگفتیم سه احتمال هر سه با یک مشکل مواجهه، و اون این که نمیتونن صغرای لاحرج قرار بگیرند. احتمال اول این بود که بگیم روایت اشاره داره به رساله حدث، و چنان که در برخی از روایات ما هست آب قصاله حدث لا یجوز که باهاش وضو و غسل مجدد کرد. از امام سوال کرده من تو انایی هستم، آب به سرم میریزم، اینا بر میگرده میره تو انا. امام فرمودن اشکال نداره، ما جوهل علیکم فدین من حرج. ایشون میگفتش که خب این که نباید امام بگه اشکال نداره چون ما جوهل علیکم فدین من حرج، باید بگه اشکال نداره چون این آب آب غساله نیست، عرفن به این نمیگن غساله، این آب مستعلق میشه تو اون ظرف پایینی. دوم این که بگیم غساله خبثه. خب آقای فاضل میگفت این خلاف اجماع، اصلا نباید حضرت میفرمود لا بسه، غساله خبث نجسه منجسه، بر فرضم که آب دیگه ای نباشه که شما نباید با او دوباره غسل کنید، باید تیمم بکنید. لذا این احتمال اساسا هم جواب حضرت با قواعد سازگار نیست، هم تحت لاحرج هم قرار نمیگیره. خب حالا نمیتونید دوباره غسل کنی با این آب، خب تیمم کنی، حرجی نیست. الان میگه آبیه میریزه نجسه، جمع میشه آب نجس، خب من چه کار کنم؟ از دیگه دوباره غسل کنم؟ غسل نکن با اون آب، حرجش کجاست؟ ازا هم صغرویان هم کبرویان سازگار نیست. احتمال سوم این که بگیم روایت اشاره به ورپاش کردن آب از زمین به داخل ظرف داره، یعنی احتمال نجاسته، میگه آب به سر من میریزه، میریزه زمین، برمیگرده تو ظرف زمین. خب ممکنه طبیعتا جایی که میره طرف غسل میکنه محله یا بقیه همه غسل کردن یا تو جای تمیزی که نیست، ممکنه اونجا نجس باشه. امام مثلا به جهت میگن اشکال نداره. خب اینجا نباید بگن اشکال نداره چون لا حرجه، باید بگن اشکال نداره چون اصالت و طهاره است. پس جواب درسته، منتها تحت لا حرج قرار نمیگیره، از صغریات اصالت و طهاره است. لذاشون میگفت سه احتمال موجود در روایت به هیچ عنوان یا اساسا جواب لا بأس و خلاف قواعد در احتمال دوم، در دو احتمال دیگه لا بأس ها مطابق قواعد منتهی به مناسبتی من ربطی به لا حرج نداره. بعدم ایشون نکته ای فرمودن و گفتن خب درسته این، ولی ما یه چیز دیگه ای میتونیم بگیم و اونی که بگیم اساسا الان مورد ربطی نداره، کبرا که طورش نشده، ما کبرای لاحرج رو ازش استفاده میکنیم. در این مورد ما دو سه تا نکته دیروز گفتیم، دو سه تا نکته امروز بگیم. اولین نکته ای که هست این که این برای اینکه تحت لاحرج قرار بگیره به هر حال ما باید یه جوری روایت رو معنا کنیم که روایت اون کاری که انجام میشه حرجی باشه. این حرف آقای فاضل درسته، یعنی چه بگیم که اون آبی که جمع میشه قصاله حدثه، چه بگیم که اون آبی که جمع میشه برخورد به زمین میکنه و برمیگرده. اون احتمال دوم، نه احتمال دوم ایشون واقعا حرفش در زیر احتمال دوم درست. چه ربطی به حرج داره؟ حضرت علت لاحرجش اینه که حضرت میگه آقا خب این طبیعیه، کسی که میره قرص میکنه اینجوری میشه. یعنی اگه شما بخوایی بری توی ظرفی و آب به سرت میریزی و بگویی که آب، بعد اونی که میریزی به کلت اون تو اون ظرف زیری جمع نشه، این واقعا حرجیه. امکانش هست که مثلا بری تو ظرف کله رو بگیری بیرون آب بریزی به کله، یا اینکه واقعا به گونه‌ای بریزید آب رو که وقتی برخورد میکنه بر نگرده. این عرفاً نمیشه، عرفاً نمیتونه کسی بره تو داخل یه ظرف واسه و آب به سر خودش بریزه و بعدم مطمئن بشه که آب از بیرون یه قطرش هم برنگشت داخل این ظرف. این گفتم اون وقت این گونه بوده، یعنی نحوه ظرفا این بوده، یه آبی رو گرم می‌کردن می‌ذاشتن می‌رفتن تو اون آب وامی‌ستادن، از اون آب برمی‌داشتن می‌ریختن تو سرشون. تو بعضی از موارد هم داره که این انایشون یه تشت آبی درست میگردن آب ولرمی، مثلا فرض کن چون اینقدر مسائل نبوده که مثل الان دوش باشه و اینا، خزینم که همه تو خونهشون نداشتن، طرف هم شب مقاسه قصف کنه، به خصوص مسئله در رابطه با زنها و قصله هیز و اینا که مقاسه موقعی باشه، طبعا یه حالا بدتر از اون استحاضه که میگه بر هر وعده بعضیش باید قصف بکنه استحاضه اینا. خب نمیتون صبح صبح که لافتشک شده برای تو حموم بندازه، اونم حموم صبح، خیلی ها محله ها همومشون زنونه بوده، عصر مردونه بوده یا بالعکس بوده، الا ماشاءالله از اینجور موارد که تا همین ایام هم بعضی موارد بوده، نوع زندگی ها این گونه بوده، یه تشت آب گرم میکردن یا حالا اگر تو محیط ها گرم بوده که احتیاج به گرم کردنش نبوده، به اندازه یه تشت محدودی بوده، طرف بعد از اینکه تطهیر خبثی میکرده میرفته تو این تشوا میستاده آب برمیدشته میدخته به کلش، بعد میدونه طرف راست بعد هم بچن قسم میکرده زمده. اگه این تشتا نمیدشته کجا ما میستاده؟ به خصوص هم باز اشاره کنید موزاییک و سنگ و نمیدونم اینا هم که نبوده، بخواسته بره واسه رو گل و آب و همه خاک و همه چمش اونجا همه رو لشکاری میکنه، همه زندگیش لیست میشده. این بوده که این طبیعی ترین نوع اقتصال بوده. این نقطه اول که امام میگه این اگه قرار باشه آب جمع نشه حرجیه، به این طرفش بگیم نه تو این تشته باید بری واسی، به این نحوه باشه منتها شما باید یه جوری آب بریزی که آب از بیرون ورپاش نکنه دوباره تو ظرف، خب نمیشه. یا این که بگن این آب رو نباید بذاری جمع شد برگرده، آب میریزه طرف سرش، آب دوباره برمیگرده میده مقدارش پایین وامیسته دیگه، میگه دوباره تو همون ظرف پایین. اما در رابطه با این احتمال، این دوتا نکته ای که آقای فاضل گفتند، ما دیروز نکاتی گفتیم جنبندیش کنیم بذاره. در رابطه با اول ایشون میگن که آب رو که به سر میریزن وساله حدثی جمع میشه تو ظرف. سوال اینه که آیا اشکال نداره؟ حضرت میگن نه. اگر از حضرت برسن چرا، حضرت نباید بگه چون حرجی نیست، باید بگن چون این آب مستحلکه است. نه اصالت و طهاره، آب مستحلکه، چون آب پاکه، حدث که آب رو نجس نمی کنه که. اما یه قاعده دیرو داشتیم گفتیم که بعضی تو فقه دارن به این که آب مستحلک از آب با غساله حدث دوباره نمیشه باش وضو گرفت یا غسل کرد. یعنی این نه، این غساله مستحلک است، این اصلا غساله به حساب نمیاد. خب ما اینجا عرض کردیم که نه، این در حقیقت غساله مستحلک مانع اون، اما لاحرج میاد مانعیت رو بر میداره. پس این دلیل و دلیله، یعنی امام به علت بالادستی اشاره کرده، یعنی چند نطرف میگه آقا من در این تشت با میستم، آب به سرم میرزم، این آب جمع میشه، شما هم که سابقا گفتید با غساله حدثی نباید دوباره وضو گرفت. امام اینجا بهش اینجوری میگن، میگن اینی که جمع میشه اونجا این غساله مستحلکه است و حکم غساله مستحلکه حرج برداشته، مانعیت غساله مستحلکه رو لاحرج برداشته. پس لاحرج اینجا اولا کاربرد داره، دومان هم دلیل اثباتی هم نیست، دلیل سلبیه، چنان که مشهوره. در رابطه با احتمال سوم هم باز این مسئله موجوده که آقای فاضل میگفتش که خب این که رفت تو تشت واساد، آب ریخ بیرون، از بیرون برگشت، من الارضه ینتزه الال ما الال انا، برگشت دوباره به کاسه، این احتمال طهارت میداده، احتمال نجاست میداده، پس گفته شاید این نجس. حضرت گفته لا بحثه. اگر از حضرت سوال میکرد چرا، حضرت نباید میگفت به خاطر لا حرج، باید میگفت به خاطر اصالت طهارت. یه روز اینجا اشاره کردیم که اصالت طهارت اصله، در حالی که لا حرج اماره است. ضمن این که البته گفتم دوستانم بعضیاشون معلوم بود که گوششون نخورده، ما یک قاعده طهارت داریم، یه اصل طهارت. قاعده طهارت متن شک نیست، اما اینجا محل اصالت و طهارت شد، شک که در طهارت و نجاست داریم. اینجا بله اصل اینه که طاهره، ولی لولا اصل، ما قبل از اصل حضرت میگه نه به خاطر لا حرج مانعیت رو برداشت، مثلا نوبت به اصالت نمیرسه چون اماره مقدمه بر اصل. اینجا لا حرج میاد مانعیت آب محتمل و نجاسه رو برمیداره، بلکل اصلا مسئلهش حل میشه دیگه، نوبت به شک بعدی نمیرسه. لذا اینم که دوستان در اصلا اشاره کردن سببی مسببی، اینم اشکال وارد نیست، بخاطر اینکه سببی مسببی در موطن اصلینه، اینجا یکیش اصله یکیش اماره است، لاحرج اماره است. پس این جواب اول. جواب دوم این که اینو البته الان مستر روش نیستن، ولی روش بکن، چی میگه اصالت و طهارت جعل طهارت میکنه؟ جعل طهارت البته ظاهری، حالا اگر گفتیم اصل جعل و مماثل میکنه، نه شاید نفی نجاست میکنه. چون وظیفه اولیه شارع چیه؟ اونی که شارع جعل اولیه حکم کرده طهارته یا نجاسته؟ با توجه به قاعده طهارت که میگه همه چیز بالاصاله، همه چی پاکه، نه مربوط به موطن قاعده طهارت مرتضی شکستان نمو چی پاکه الا ما خرجه به دلیل. یعنی شما اگر رسیدی به برگ درخت، برگ درخت نه به خاطر اصالت و طهارت، طهارت واقعیه داره نه طهارت ظاهریه، قاعده طهارته. زنان که دلیلی را جوش وارد نشده، هیچ دلیلی نیمده بگه البرگ و پاکن، ولی پاکه الا ما خرجه به دلیل. اونایی که دلیلن چیه؟ ازرست، بول، منیه، نمیدونم خونه، سج، همونه موارد بشه مرد. خب اینم واسه اینم که وقتی جعل حکم طهارت شده، بعد شاره اومده مواردی رو گفته نجسته که اینا خلاف قاعده است، یعنی مانع، گفته این موارد مانع. خب این موارد مانع اصالت و طهارت میاد در فرضی که مانعها قرار گرفتند، میگه نه مانع رو برداشتم، اگه نمیدونی مانع رو برداشتم. آیا حکمی که توسط اصالت و طهارت جعل میشه، جعل حکم ظاهری، جعل حکم وضعی، حکم وضعی که جعل شده طهارت، یا حکم وضعی که جعل شده نفی نجاست؟ و فرش یکیش هم جزایر میشه. علت اینم که ایش به ذهنش نرسیده بوده تا حالا اینه که ایش فرق نمی کرده خیلی جاش. ببینید اصل اولی در اشیا طهارت، به صورت عقد مستثنا روی او مواردی اومده، یعنی همه چی عالم پاک، برخی از اشیا نجس الا اون 7-8 مورد، حالا با کم و زیاد میشه اینا نجس. بعد یارو میگه نمیدونم، اینجا اصالت و طهاره میاد میگه هر چی نمیدانی من اثبات طهارت ظاهری میکنم درش، یا هر چی نمیدانی من نجاستی که گفته بودم و بر میدارم. بتونه اصالت و طهاره اصلا لسانش این باشه، هرچی نمیدونی من مانعیت نجاست رو ازش برداشتم. چون یه بحث هست که آیا طهارت شرط نمازه یا نجاست مانعه. اتفاقی قوله دوم بیشتر طرفدار داره، اونی که مانع نمازه نجاسته، نه اینکه اونی که شرط صلات طهارته. خب اینجا جعل مانعیت لاحرجم معنا پیدا میکنه، لاحرجم خیلی معناش خوب میشه، به این معنا میشه که طرف میگه آقا من رفتم ورپاش کرده نمیدونم نجسته یا نه، حضرت میگه ما جول علیکم فت مین حرج، من مانعیت اینو برداشتم. از جواب اول این که رفع مانعیت با اماره که خیلی قوی تره مانعیت محتمله رو برمیداره. دو این که بگیم نه اساسا اصل و این ببخشید اینجا آمده و موطنم میتونه باشه، ولی خب رفع مانعیت کرده، اصلا اصالت و طهارت همینو میگه. لذا ولو این که بگیم لا حرج هم رتبه با اصالت و طهارت، لا حرج میتواند دلیل برای اصالت و طهارت باشه. اصالت و طهارت چرا؟ به خاطر لا حرج. چرا اصالت و طهارت به خاطر لا حرج آمده؟ چون اصالت و طهارت حکم ایجابی نیست، حکم سلبیه. اصالت و طهارت رافع مانعیته، نه موجب شرطیت. اینم تمام. اما نکته سوم که با آقای فاضل بحث داشتیم، این تایی که امروز گفتیم و دیرو گفته بودیم، این ذره پراکنده بود جمعش کردیم. این نکته سوم که نسبت بهشون عرض داریم، کلی بهش توجه کنید، نهیدم جایی گفته باشم. مرحوم آقای فاضل می‌فرمود که خب حالا صغرا اصلا نامربوط، کبرا که سر جای خودش باقی، این عبارتش این بود که اگه صفحه 68 این کتاب ها میگن لأن الاحتمالات الثلاثه الموجوده في الروايه لا تخلو من اشكالات بل اشكالات الموجوده فيها هي اشكالات مورديه ولكن محور بحثنا ليس فيما يخص انفعال ما قليل. بحثیه ما بحثمون چیز دیگه ایه، ولكننا في غير عن كل هذه الموارد فما نحن به صدده و به ان نتوسل الى قاعده نفی حرج من خلال حاضر روایه به قصد نظر عن خصوصیت المورد. بعد می فرماین که ما میگیم ان الحکم به عدم البعث فی الاستدلال به آیه یکفی به نسب لنا فی ما نحن فی و این کان یراد لتلکر روایت فی مواضع اخرى ان نبحث جزئیات و موارد روایه. ما در بقیه موارد مستاقش رو قبول نکنیم، یعنی بگیم هم میگم که آب به کلش ریخته اگه خبثیه نباید چون خلاف اجماعه، اگه حدثیه اشکال نداره. به نظر من میرسه اینجا یه مشکل بزرگی وجود داره. نگاه کنیم، اگر جایی یک کسی یه صغرا و یه کبرایی رو میگه، این چون میگم ندیدم کسی بگه، روش تحمل کنید ببینیم میتونیم بهش تن بدیم نمیتونیم. یه جای صغرا و کبرایی رو میگه، فرضاً بر اینه که این آدم حکیمه، عالمه، عاقله، همه چیش درسته، میگه که زید را الف چون در تهران باران آمد. خب ما اینجا نمیفهمیم زید را الف یعنی چی؟ زید را به دیز کنید، به دیز کنید یعنی چی؟ چون در تهران باران آمده است. اینجا جمله بالکل بی‌معناست، نه صغراش قابل اتکائه نه در کبرا قابل اتکاه، چون زید را بدیز کنید مثلا نمیفهم یعنی چی. در تهران باران آمده است درسته، ولی در تهران باران آمده است دلیل و چیه؟ خب در تهران باران آمده چی؟ این یه نوع دوم اینه که کبرا خودش قضیه شرطیه کامله، میگه زید را بدیز کنید چون وقتی در تهران باران می آید مردم باید چتر به دست بگیرند. ما اینجا صغراش نمی فهمیم چی، اما کبراشو که میفهم یعنی چی. کبرای جمله خیلی هم روشنیست، میگه وقتی در تهران باران میآید یجب علی الناس این که چتر دست بگیرن. خب این جمله جا خودشم هست، صغرام نامفهوم. اینجور موارد میتونیم بگیم اجمال یه قسمت روایت به قسمت دیگرش سرایت نمی کنه. تو اینجور جا حرف آقای فاضل درست، میگه مورد نمی فهمیدنی چی، مورد قاطیه، مورد به هر صورت قابل اتکا نیست. اما خب کبرا که به قوت خودش باقیه. اما این نوع سومی داریم. نوع سوم اینه که من به شما میگم اینجا ننشین، چون وقتی در تهران باران می آید مردم باید چتر به دست بگیرند. خب شما اینجا میگی متکلم ما که آدم حکیمیه، این دوتا جمله را من میفهمم یعنی چی، ربطشو نمیفهمم. فرقش با قبلی چی بود؟ قبلی این بود که ما اون تیکه اول رو نمیفهمیدیم یعنی چی، اما در اینجا این دوتا فراز هر دو معلومه یعنی چی، معناش روشنه. اینجور نیست که معنای نامفهومی داشته باشه، ربط این دوتا به هم نامربوطه. چجور این تحت این قرار گرفت؟ اینجا شما نمیتونید به کبرا تمسک کنید. چرا؟ برای اینکه هم صغرا مجمله هم کبرا مجمله، کل دلیل مجمله. چون فرض بر اینه که این گوینده آدم حکیمیه، این چه نوع حرف زدنیه که اینجا نشین چون تهرون بارون داره میاد، حکیم بارون دستش میگیره باید شرط دست میگیره. معلومه چیزش افتاده، معلومه یک قسمتی در این روایت یک گیری داره. این گیر کجاشه؟ طرف صغراست یا طرف کبراست؟ یعنی مثلا اینجوری بوده، اینجا ننشین نبوده، بوده در تهران در کنار خیابان ننشین. این تیکش اشتباه افتاده. یا اینجا یه تهران ننشین، یه قسمتی داشته افتاده. یا ممکنه هم از در کبرا مسئله بوده. چجور بوده؟ این بوده که اینجا ننشین، نبوده چون هر کسی در تهران باران براش بارید چهر دست بگیره، بوده اینجا ننشین چون هر کسی زیر باران نشست باید چهر دست بگیرد. تهرون در کار نبوده، اشتباه اومده تو نسخه. گیگی باید میزدن، مثلا بوده اینجا ننشین چون اگر اینجا بنشینی وقتی میروی تهران به تو چتر نمیدهن، در حالی که هر کس به تهران میرود و باران میآید باید چتر دست. یه چیزی به لحره تو قضیه بوده. آدم آقل که اینجوری حرف میزنه که دیگه اینجا نشین چون داره تهران بارون میاد، خب چه حرفی به هم داری داره سوگاه کن؟ پس ببینیم اون که شنیدیم میگن اجمال مورد ربطی به کبرا نداره و کبرا در قوت خودش باقیست، این مال جاییست که ما بتونیم بگیم کبرا به ظهور خودش باقیه. اگر این صغرا به این کبرا مربوط نیست، به خاطر اجمال در ناحیه صغراست. صغرا رو کنار میذاریم، کبرا به قوت خودش باقی. اما اگر صغرا اجمال نداره، کبرا هم اجمال نداره، اجمال در ناحیه انطباقه، این چه ربطی به این داره؟ اینجا با توجه به اینکه قطعا گوینده حکیمه، ما میتونیم بفهمیم به علم اجمالی یا کبرا درست عقل نشده یا صغرا درست عقل نشده. و اینجا حجیت کبرا زیر سوال میره. اگه اون وقت این دست فرمونی که آقای فاضل میره، چون مسئله اینه که معنای صغرا که معلومه، معنای صغرا یعنی حرف گفته آقا من قصد میکنم، حالا یا این احتمال یا این احتمال، چون هر دو احتمالش شما میگید معناش نمیخوره به کبرا دیگه. یعنی آقای فاضل سه تا احتمال داده، در هر سه احتمال هم میگه تحت کبرا قرار نمیگیره، پس کبرا رو نباید بشه استناد کنید، چون امام آدم حکیمی داره حرف میزنه. هر جور در ناحیه صغرا شما معنا بکنی با این کبرا نمیسازه. اگه اینو میگی بالکل باید روایت بگی اجمال داره بذاری کنار، بگید ما نمیتونیم بفهمیم، حتما یه افتادگی داشته. یه چیزی در طرف کبرا بوده افتاده مثلا، یه چیزی در طرف صغرا بوده افتاده، یه مشکلی داره. اون فرمایش ایشون که به عنوان قاعده است حرف درستی است، اگر ابهام یکی لا یسری به ابهام طرف دوم، یا اگر ابهام در ناحیه انطباق نباشه، فقط یکی مبهمه، این مبهمه ابهامش هم رفتی به اون طرف هم نداره. پس ما سه فرض از اول گفتیم، اینم گفتم نیدم کسی گفته باشه. یک، فرض اول بهتون گفتم زید را به بیز نکن چون باران می آید. اینجا ابهام طرف اول یکی الی ابهام طرف دوم، چون نمیدونیم که چون باران می آید درست معناش روشنه، ولی یعنی چی چون باران می آید؟ چه کار نباید کرد؟ به بیز نباید کرد. اینجا ابهام از صغرا یسری به کبرا. نوع سوم، ابهام در صغرا نیست، اینجا نشد، ابهام در کبرا هم نیست. قاعده کلیه، هر کس در تهران است و باران میبارد چند دست بگیره. ابهام در انطباق، ابهام در انطباق هر دو رو مبهم میکنه، هر دو رو مجمل میکنه. نوع دوم خوبه، میگه زید را به دیز نکن چون هر کس در تهران است باید وقتی باران میبارد چند دست بگیره. خب این قاعده کلیه. اون به دیز نکن رو میگیم لابد چیزی بوده، یه معنایی بوده، یه قاعده بوده، یه چیز. پس وقتی میتوانیم ما بگیم ما از صغرای مبهم، یعنی مورد مجمل روایت، مورد مبهم روایت ضرری به اتخاذ و رجوع به کبرا نمیزنه، که یک، اجماله لا یسری الی الکبرا، دو، اجمال در ناحیه انطباق نباشه، اجمال فقط در مورد باشه، کبرا طرز خودش باقی. این معنی فی که آقای فاضل روش مسلم نه اتفاقی از اون مواردیست که اجمال در ناحیه انطباقه، چون این طرف مطلبش روشنه، معلومه چیه، اون طرف هم ما جول علیکم فی الدین من حرج معلومه، شما میگید این چه کبرویتی در این داره، خب پس ما بذارش کنار. اما بیانی که ما میکنیم نه، ما جوری که بیان میکردیم میگفتیم اشکال نداره، کبرویت این برای اون درسته، لذا ما به روایت هم بتونیم بحث کنیم. ما میگفتیم طبق احتمال روایت پنجم که میگه ینتزه الماء، ینتزه من الماء فی الاناء، این یعنی آبی که میاد میره مستهلک میشه، آب مستهلک است، ولی مانعیت آب مستهلکه رو شارع برداشته، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مانعیتش برداشته شد. یعنی آب مستهلک عرفی ولی به دقت العقلی یا غساله میتونست مانع باشه، شارع اومد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینو برداشت. ظاهرش مثلا همین روایت همینه. دو، میگید آب، روایت پنجم، روایت اول، ینتزه من العرض فی الماء، آب از بیرون ریخت، اینم مانعیت نجاست محتمل است. میگه چیزی که نجاست محتمل داره قاعده یا عرض نیاز برش میداره، اینم اشکال نداره، اینم جای خودش باقیه. پس بیان ما روایت به قوت خودش باقیه، استنادم به فرمایش حضرت کامله. اما طبق برنامه‌های فاضل نباید آخرش بگه خب حالا الحمدلله اون کبرایی که سر جاش هست باید کبرا رو بذاره کنار. حالا بفرمایید.
احکام وضعیه قابل جهت نیستن.
اینو دیروز هم گفتید. اول بحث اینجور نیست که ضرب بری رو نظر شه.
برنامه‌اش فاضل شاد این باشه. دو ملاد صغرمی هم شما باید ثابت کنید این شخص به قول معروف حرج براش داشته.
گفتیم حرج نوعی داره.
خب برفق نه اینکه سغرمی هست شما میتونست جای دیگه هم بره غصب بکنه، همونجا نره که سغرمی بساره باز نجات میشه. این علاقه صغر ما میتونیم این قضیه هم فی واقع بوده. دوم این کبرا میگه نوره مخصص نیست، این کبرا به صورت قضیه حقیقیه لا به شرط شیه. وقتی قضیه کلیه باشه هر جایی یعنی مورد خاص رو نمیگیم که شما فرمودی چون این مورد خاص بوده باید منطبق بشه.
بله.
نیاز به انطباق نداره. این یه مقدیه حقیقیه است که لاب شرط از شیء خودشه، از متعلق خودشه. هر جایی متعلق بیان این قاعده لا حرج بیاد و این بار میشه دیگه.
خب اما نکاتی دارم. اولا اون ربط این قضیه اولتون نداره. این که احکام وضعی باشن یا نباشن دیروز هم جواب دادم اب نداره اصلا باشه اونش که ضرر به ما نمیزنه، چه به هر حال احکام وضعی اینجا اگرم نباشن به هر حال رفت حکم تکلیفی رو برداشته گفته لا یجب الاعاده دیروز هم جواب نه دیگه احکام وضعی آقا کنید حکم وضعی شما من میگم جعل نجاست و جعل طهاره شما نمیگی میگیم اعاده از اعاده انتظار میکنی نه باید نه وضو تیمم میگرفت نه لا یجب علیه الاعاده این پس مسئله اول میتونیم
طهارت حاصل
شد یا نه اگه قرار شد حکم وضعی نباشه دیگه دوباره سراغ طهارت نرو نگو اگه قرار شد حکم وضعی نباشه اسم طهارت اینجا صد نیاد بگو اعاده میخواد اگه دنبال حکم وضعی هستی طهارت نجاست رو با هم بریم اگه میگفت وضعی چیه حکم وضعی انتظار عقل منه اعاده میخواد یا نمیخواد دیگه برو سراغ اعاده من اونجا با تو این حرف رو میزنم میگم اعاده رو شاره برداشت ما جعل علیکم فی الدین حرج اعاده رو برداشت این اول دومن این که میگید این قضیه حقیقی است ما مشکل نداره با حقیقیه بودنش قطعا همینجوره اما مسئله اینه نمیشود کبرای حقیقی رو شما بیاری جایی که اصلا انطباق بر مورد نکنه این حکیم حرف نمیزنه قضیه فی واقعا باید صدق بکنه این که قضیه اصلا فی واقعا اصطلاح اونجاییه که ما نمیدونیم چی به چیه یه چیزی میگیم نه به هر حال باید یه مطلب انطباقی پیدا بکنه مسئله اجمال میدونن اجمال اگر در ناحیه صغراست همون همه حرفا رو برای همین زدم دیگه اگه در فقط در ناحیه صغراست اب نداره اما اینجا که مجمل نیست صغرامون که مطلب صغرا روشنه میگید آبی ریخ به سرش این آبم به سر جمع شد یه جا حضرت هم میگه اشکال نداره این مطلب چه ربطی به لا حرج داره طبق نظر آل فاضل ها ما که میگیم ربط داره ایشون میگه چه ربطی داره من گفتم مثل این همتون میگم آقا شما اینجا بیشین میگی چرا میگم چون ترون بارون میاد حالا قضیتون چون اگه بگیم قضیتون فی واقع درسته نه این قضیتون فی واقع هم باشه غلطه اتفاقا اگر هم شد قضیتون فی واقع دوباره همون اجمالیه اجمالی سی یسری به کبرا و نمیشه بهش استناد کرد اتفاقا روایت اصلا مطلب بیان ها اون قصد کبراش درست
یه روایت به تو معنا طرف آب گیرش نمیاد نمیتونه آب پیدا کنه کارو کنه امام میفرماید حرجی بر شما نیست اگر اومد یه مقدار خورد لباس شما لا حرج اشکال نداره شما اگر بخواید برید دوباره آب پیدا
کنید حالا اگه حرف من رو میزنی خدا خیرت بده اگه چیز دیگه میگی گوش کنید اما مسئله روایت دوم جزاک الله خیر روایت دوم رو ببینید یه روایتیست یه ذره سندش مبهمه اما از اون سنده هاییست که اولا بسیار جاها به درد میخوره خوب هم از اینجا راجع بشه دو سه تا نکته بگیم و به این راویش توجه بکنیم بعد بریم به سراغ مضمون روایت ببینیم شما ندارید دیگه چون این روزا برگه چیزی نداریم مثل بحث صبحمون نیست آره دیگه محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی به اسناد این احمد ابن محمد که این احمد ابن محمد بن عیسی باید باشه که سندش هم خب تا خوبه تا اینجا از شیخ احمد ابن محمد ابن عیسی خوبه ان ابن محبوب که حسن ابن محبوبه از بزرگان شیعه است اصحاب اجماعه در رابطه با اصحاب اجماع هم یه بحثی ازشون هست که عمده برمیگرده به این واژه که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنه بعضیا میگن یعنی چیزی که اونا میگن دیگه از اون به بعد رو قبول کنید این معروف بوده تا دوره اصحاب اجماع هم 18 نفرن 3 تا 6 تان البته این که دقیقاً کیا هستن یه مقدار توش دعواست اختلاف جمله مال کشیه از کشی گرفتن ولی بعدا گفتن نه یعنی اینا آدم های بسیار خوبی هن. یعنی اینا مسلح هست، اینا شکی نیست، بقیه ممکنه یکی قبول کنه یکی قبول نکنه. ظاهرم رجالیون بزرگ معاصر این اصحاب اجماع رو به این معنایی که قدیمی ها میگفتن که از اونا به بعد دیگه هرچی از خوبه قبول ندارن. فقط در مورد سه نفر این بحث وجود داره که اونم مشایخ بلافضلشون، یعنی بیواسطه اونی که ازش نقل میکنن، درسته یکی احمد ابن ابی نصر بزنطیه، یکی صفوان ابن یحیاس، نه صفوان جمالی، یکی هم محمد ابن ابی عمیر. حالا تابود ابن محبوب در اصلاد و اصحاب اجماع است. ان علی ابن حسن ابن رباط که خب اینم خوبه، مشکل روایتی بزرگواری است به نام عبدالاعلا مولا آلسا. این در رابطه با عبدالاعلا مولا آلسا یه بحثی است که اینا یه نفر عبدالاعلا، ما دو تا عبدالاعلا در رجال داریم. بعضی ها گفتن ما یه عبدالاعلا داریم اسمش هم از عبدالاعلا بن اعیان مولا آل سام. مولا آل سام هم که یعنی معلومه یعنی چی؟ یعنی آل سام اینو آزادش کردن، از موالی اونهاست. حالا یا خودش عبد بوده یا ممکنه پدرانش عبد اونجا باشن، یعنی مولا ممکنه خود فرد هم مولا نباشه، به معنی اینکه خودش مولای اونها عبد آزاد شده اونها نبوده باشه، پدرانش هم باشن نسبت داده میشه. خب این آقای عبدالاعلا بن اعین مولا آل سام، اگر گفتیم یه نفر در رجال داریم عبدالاعلا بن اعین اجلی آل سام مولا آل سام، این خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه شیخ مفید و علی ابن ابراهیم هر دو به صراحه عبدالاعلا بن اعین اجلی رو اومدن توصیح کرده. کسی هم تفسیق و تضعیف نکرده. اما اگر گفتیم نه اینا دو نفر، یه عبدالاعلا بن اعین اجلیه که خوبه، یه عبدالاعلا مولا آل سامه که اتفاقا اونم بن اعین، دو تا عبدالاعلا بن اعین داریم، یه عبدالاعلا بن اعین اجلی که توصیف شده توسط شیخ مفید و علی ابن ابراهیم، یه عبدالاعلا بن اعین مولا آل سام. خب این دومی هیچی راجبش نیست. در رابطه با این دومی توصیفی کتاب های رجالی نداره. یه دلیل بگیم که اینها یه نفرن، اینه که خب خیلی مستبعده یه اسمی مثل عبدالاعلا به این کمی و پدرم اعین به این کمی هر دو هم تو یه طبقه قرار بگیرن. اما خب استبعاد خیلی دلیل نمیشه برای این که بگیم نیست. یه دلیل تغایر مهمشون هم اینه که شیخ طوسی دو نفر از، یعنی هر دو اینا رو از اصحاب امام صادق ذکر کرده. اینی که همه رو به اگه نبود خیلی محکم میگفتن یه نفرن، اما شیخ در فهرست وقتی اسامی اصحاب امام صادق آورده دو بار گفته، یکی عبدالاعلا بن اعین اجلی، یکی عبدالاعلا مولا آل سام، دو بار ذکر کرده. خب معلومه که اگه خطا نباشه دو نفرن دیگه. اون وقت اون عبدالعلا بن اعین توصیق داره، اما این عبدالعلا مولا آل سام توصیق نداره. در رابطه با خود این آقا، بعضی اومدن گفتن آقا ما بریم خودش رو ببینیم میتونیم توصیقش کنیم. توصیقاتی که ازش دارن، میگن یه روایت نقل کرده در کافی که ما یجب علی الناس عند مضی الامام، اینا رو وحید بهبهانی داره، مرحوم وحید داره در رجال خودش. آل خوی میگه این نهایت دلیلی که هست اینه که این امامیه، یعنی قائل به امامت و امام و ایناست. وقتی امام فوت میکنه مردم باید چه کار بکنن؟ برن سراغ امام بعدی. خب این معلوم امامی، اما خب موثقیانه ازش در نمید، اصلا نمیشه نهایت. دوم این که جعفر ابن بشیر ازش روایت داره، آقای خویی میگه خب حالا آخرش هم روایت داره. خب جعفر ابن بشیر از کسایی نیست که بگیم که حالا هر کی روایت داره درسته. سوم این که روایتش مفتابه، به روایت فتوا دادن فقها زیاد. مرحوم آقای خوی میگه اینم دلیل نیست، چون روایت مفتابه دلیل بر وثاقت راوی نیست. چهارم شمینه میگه اجلا ازش کثیرن روایت میکنن بزرگان. این آقای خوی نمیپذیره، لکن ما سابقا گفتیم کثرت روایت اجلا یا حتی کثرت روایت یک بزرگ در مسائل مختلف از یه نفر از مرجعات از موثقات عامه هست. یعنی میتونیم این رو به عنوان ادله توثیق عام به حساب بیاریم. یه تعبیری هم کشی در رابطه با این داره که میگه امام صادق اذن له فی الکلام، به این اجازه داد که بره در علم کلام کار بکنیم، یعنی بحث کنه. لانه یقع و یکیر، این یعنی چی؟ آقای فاضل تعبیر رو که خواسته نقل بکنه یه جور دیگه هم نقل کرده، نمیدونم از مثلا ایشون میگه اینجوری میشن که حضرت فرموده اما مثلک من یقع ثم یتیر فنعم، اما من یقع ثم لا یتیر فلا. یعنی تویی که ظاهرا یعنی این که چیره میشی، یعنی واقع میشی و میبری، یعنی ازت میاد بلدی. میگه مثلا آقا من برم کلام برم مجادلات، میگن اما مثلک که میتونی چیره بشی اب نداره. یه عطاره داریم به معنی تاره یا عطاره، اینا معنی غلوب که مسلما این مد نظر نیست، اما این یتیر یعنی پریدن دیگه، یعنی یقع و یتیر یعنی تویی که میری وارد میشی و مثلا هم چیره میشی. ظاهرا باید معنی کشی این باشه، ندیدم هم کسی، البته تتبع هم کامل نبود. امروز یه مشکلی پیش اومد وسط این قسمتش داشتم دنبال این میگشتم دیگه پیدا نکردم که این حالا تعبیر این یعنی چی. در مجموع به نظر میرسه یک متکلم زبردستی بوده عبدالعلا مولا آل سام، و اینجوری هم که برخی دیگه از بزرگان فعلی رجالی گفتند ثقتون امامیون. منتها نکته‌ای که مقدار تردید در من ایجاد میکنه اینه که آقای زنجانی رو این محکم نیست که این خوبه، با این که چون این مبانی رو از ایشون اتخاذ کردیم که کسرت روایت اجلا از یه نفر، ایشون حالا چرا این کسرت رو قبول نداره، این رو یا کسرت نمیدونه یا در اون روایاتی که نقل شده مثلا اینو شبهه داره. ولی به نظر در مجموع میرسه که اگر ما باشیم و قواعد روایت رو میتونیم بپذیریم و حتی ممکنه بتونیم به راحتی بگیم روایت صحیح است. این از سند روایت. روایت رو بخونیم. دو سه تا اشکال بسیار مهم در روایت، اگر این دو تا اشکالو حل کنیم، دو سه تا اشکالو، روایت از بهترین ادله لاحرجه. چون آدرسش اینجا که ندارم، ولی وسائل ها این پایین داره، وسائل جلد یک صفحه 464. طرحش میکنم اول بعد میگه. اول روایت رو بخونیم. روایت اینه، میگه که قال قلت لعبی عبدالله، به امام صادق عرض کردم، اثر تو، یعنی خوردم زمین، لغزیدم، انقطع از زفری، ناخونم افتاد، فجعلت على اصبعی مراره، روی انگشتم یک مراره گذاشتم، یعنی یک پمادی بستم یا مثلا یک پانسمانی کردم، مرهمی گذاشتم. فکیف اصنع بالوضو؟ قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، که می فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. نقطه، یکی از مشکلات از اینجا شروع میشه. امسح علیه، مس کن روش. خب این یه بحثش اینه که این چطور لاحرج اثباتی شد. دو، این که این اصلا مربوط به زفر پاس یا به دست، هر کدام از اینها چه قبل و بعدی داره، چه دو سه تا اشکال داره. مطالب شیخ انصاری یه چیزی داره، شیخ ظاهرا تو اون قسمت تمسک به ظواهر کتاب، تو بحث ظواهر کتابه، یعنی میگه که این که میتوانیم به ظواهر کتاب تمسک کنیم، همون بحث همونجا میشه دیگه، میگه این که میتونیم به ظواهر تمسک کنیم، چرا؟ چون خود ائمه اینو گفتن و گفتن بله دیگه، این بحثش هم اینه. البته باید جای دیگه هم شیخ اینو داشته باشه، کارا حرف خود شیخ هم نقل میکنیم دیگه انشالله. ما بقی شنبه مشکل نداره روایت، ما این که مشکل داره. میسور هم بریم، حالا ببینیم آیا احتیاج به میسور داریم یا نداریم، آیا احتیاج که به میسور اینجا دست به میسور هم بزنیم یا نداریم، ان شاء الله.